بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فقال عليه السلام من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه. از کفاره های گناه های بزرگ این دوتا امر هست. یک، این که انسان به فریاد کسی که گرفتار هست برسه، اغاثت الملهوف، و دوم التنفیس عن المکروب، کسی که گرفتار است و مکروب است و کرب و بلا و درد و مشکلی دارد اون رو آسایش بدهد و اگر غمگین هست اون رو از غمش نجات بده. خب این که می فرماید بین کفارات ذنوب العظام، کفاره گناه های بزرگ، معنیش این که در طرف مقابلش اگر این گناه گناه بزرگی، اون کفاره، اون کار خیر هم کار خیره بسیار ارزشمندی است که میتواند جبران بکند این گناه بزرگ رو و اون خلع به وجود آمده و نقص به وجود آمده توسط گناه بزرگ رو این پر بکنه و تکمیل بکنه. من کفارات ذنوب العظام اغاثة الملهوف، کسی که فریادرسی میخواهد و گرفتار هستش، کسی میخواد کمکش کنه، بری دستشو بگیر، اغاثت الملهوف. و یا اینکه نه، بلایی دیده است، غمی دیده است، بتوانی غم رو از دلش بزدایی. این فضای ارزش هاییست که ما داریم و در معارف اسلامی آمده است. گاه ما معیارها ازشون متفاوته، مثلا خیلی ران نماز خوندن و روزه گرفتن و خدمت شما عرض کنم که ذکر گفتن زبانی و یه سری چیز اینجور خیلی برش حساب باز میکنیم، اما این که کمک به مردمی بکنیم، دل کسی رو شاد بکنیم، گرفتاری کسی رو برطرف بکنیم، بهش توجه نمی کنیم. و حال اینکه این از حیث ارزشی به مراتب ارزشمندتر از اونهاست، از حیث معیار مسلمانی این جور چیزا شاخص‌تر هستش. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق عمل عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا خاطری در اینجا عرض کنم و وارد بحث بشیم. یه موقعی بود، سهمیه بود جامعتون مصطفی که بودیم، برای اینکه با خانواده مثلا عمره مشرف بشیم و تا اون موقع مشرف نشده بودیم و با بچه ها هنوز هم نشدیم، یه اون زمینش پیش اومد و مثلا اقدام کردیم بلیط هم مقدماتش نه بلیت گرفت نشد، مقدماتش انجام شده بود. اون موقع همشهرمون و دامادمون مأموریت داشتن از طرف دانشگاه در مالزی بودن، خب در دیار غربت بود. همشهره ما تماس تلفنی داشتیم، میگفتش که بیاید اینجا که حالا ما از مثلا غربت در بیایید، چند روزی تعطیل. من خب می‌خواستیم بریم مکه، ایشون میگفت بیاد اونجا. استخاره کردم برای رفتن به مالزی به جای مکه اون آیه جریان از موسی سلام الله علیه آمد که آنس من جانب تور نارن و فقال الاهل کتب انی آنس دارن کسو کس. خب زنگ زدم به ابوی، حالا شاهد ارزم اینجاست، زنگ زدم به ابوی که ما اقدام کردیم که بریم مکه، همشیره میگه بیاد مالزی، به نظر شما کدوم میگی ثوابش بیشتره؟ نگفتم استخاره کرده. ایشون خیلی محکم به زیر سقاطه فرمودن که به حسب روایات برید مالزی، ثوابش بیشتر از مکه، چون دل مسلمان رو شاد کردید. خب این معیار. من به خانواده گفتم خب همه آمده کرده خودشون که بریم مکه، ایشون دیگر خیر اعتقاد به ابری داشت، گفت چون حاج قاتون گفتن مدام قبول میکنه، ولی خب مکه رو بخواب. اون سفر خاطره شد از باید که یک سفر تبلیغی خیلی خوبی شد که من تو خاطرات رو نوشتم خدا اگه پول بده باز دو مرتبه باز بدی خودمون حاضرم از خودمون بلیت بگیریم باز این سفر تبلیغی رو بیام. و منشأ خیراتی شد و بعد هم جامعت المصطفی اونجا شعبه ای زد. منظور این که ما مثلا اگه مکه بریم یا مالزی، میگه مالزی بریم ثوابش بیشتره چون دل مسلمان رو شاد میکنه. این خیلی آدم مثلا باورش نمیاد و حال اینکه روایات اینطوره. خب انشاءالله خدا توفیق درک صحیح معارف رو و توفیق عمل رو عنایت کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سمیم فهمید آقای کاظم نژاد؟ و اما مباحثه اصول، بسم الله الرحمن الرحیم. بس در رابطه با ممیزات و فوارق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی بود. سه مورد ذکر شد و اما فرق چهارم، فرق چهارم این استش که در مسئله اصولی استنباط صورت میگیره و در استنباط احکام فقهی به کار گرفته می شود، اما قاعده فقهی بعد از اینکه قاعده تثبیت شد دیگه اینجور نیست که در مسیر استنباط قرار بگیره، بلکه تطبیق می شود بر مصادیقش. این رو مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند که احکام شرعی رو به وسیله استنباط استفاده میکنیم توی فقه، یعنی قواعد اصولی رو در اصول تثبیت میکنیم، بعد در فقه که این قاعده اصولی رو میخوام به کار بگیریم از این فرمول استفاده میکنیم برای استنباط حکم شرعی. حالا این حکم شرعیمون گاهی مثلا حکم فرعی یک مورد خاص هست، گاهی نه یک قاعده کلی استنباط می شود. وقتی این قاعده کلی که قاعده فقهی است استنباط شد، در مرحله بعد این قاعده فقهی دیگه در مسیر استنباط یک حکم دیگری قرار نمی گیره، بلکه همین قاعده بر موارد و مصادیق خودش تطبیق می شود. پس تفاوت این شد، قاعده اصولی در مسیر استنباط قرار می گیره، مرحله بعدش، یعنی مرحله اولی که شما تو اصول قاعده اصول رو بحث می کنید، اصل قاعده رو تثبیت می کنید، بعد این قاعده رو به کار می گیرید برای استنباط حکم شرعی. ولی قاعده فقهیه اون حکم شرعی کلی استنباط شده است که دیگه بعد از اون استنباطی نیست، بعد از اون تطبیق اون قاعده است بر مصادیقش. لذا می شود یکی از ممیزات و تفاوت‌های بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. نه خودش اینکه خودش رو خدمتتون هستم بحث اجتهادی میکنیم که تثبیت بکنیم، اینکه روشن بحث اینه که این مسئله اصولی وقتی تثبیت شد کجا به کار می آید؟ در استنباط، درست در فقه به کار می آید، یعنی در استنباط حکم فقهی. قاعده فقهی در کجا به کار می آید؟ قاعده فقهی رو میگن دیگه دو مرتبه بعدش استنباط نیست، چون خود قاعده فقهی خودش حکمیه دیگه، الا این که به کار می آید نه در استنباط یک حکم جدیدی، بلکه در تطبیق بر مصادیق و به دست آوردن حکم یک مصداق. در واقع اون کلی رو بر مصادیق شما تطبیق کردی، استنباط جدیدی به کار نیست، در کار نیست و نکردی. در اصولی؟
نه
در فقهی باید در قاعده فقهی خودش، خود قاعده فقهی دیگه حکم کلیست دیگه،
حکم شریف هم دید
خود قاعده فقهی قاعده کل حکم کلی است دیگه. بعد اینو بر مصادیقش تطبیق میکنید، طبیعتاً احکام جزئی به دست میاد. یعنی به دست آمدن احکام جزئی توسط مسئله اصولی از طریق استنباط عملیات اجتهادی باید صورت بگیره، اما به دست آمدن اون مسئله جزئی به حکم جزئی از قاعده فقهی بحث عملیات اجتهاد و استنباط نیست، بحث تطبیقه. البته قبلا داشتیم داره این تطبیقات خودشون گاهی خودش یک قموزی داره، یک مثلا دقت نظری داره، ولی خب وقتی استنباط کرد و فرموش مشخص کرد که تطبیق بر مصادیقش میتواند خود مکلف انجام بده، عملیات استنباطی درش صورت نمیگیره. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند، یک اشکال شده، این دو تا اشکال شده است در این فرمایش. اشکال اول این استش که این تفاوت به تعبیر یک تفاوت ماهوی نیست که بیان فرمودید بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. این بستگی دارد به مدل بیان، اون قالب که شما مطلبتون رو درش ارائه میکنید و عرضه میکنید. لذا اگر تفاوت به تفاوت مدل بیان و قالب عرضه باشد، یک تفاوت ماهوی نیست. شما یک مسئله رو ممکنه دو مدل بیان بکنید، بعد اگر دو مدل بیان کنید با یک مدلش میشهد مسئله اصولی، با یک مدلش میشهد مسئله فقهی، با اینجور که شما فرمودید. تفاوت ماهوی نیست، شاید تفاوت ظاهری که اونم عرض کردم، یه محتوا رو ممکنه در دو قالب شما بیان کنید با یه معیارش، با این معیاری که فرمودید، با یک قالبش میشود اصولی، با یک قالبش میشود قاعده فقهی، و این نشون دهنده این است که تفاوت ماهوی نیست. یه مثال این که حالا گفته میشود که نهی در عبادات مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست، اینو در اصول هم خوندیم دیگه. حالا این خودش مسئله اصولی است و مسئله فقهی. میگن اگر شما اینجوری مطرح کنید که آیا نهی در عبادت مقتضی فساد است یا نه، این بحث عن الاقتضاء او عدم الاقتضاء یه مسئله اصولی است. شما مثلا اگر بحث کنید بگید که نهی در عبادت مقتضی فساد هست، بعد در یک موردی نهی در از عبادتی صادر شده باشد، حالا مثلا مثال هایی که میزنیم که در اون باب تزاهم که همزمان کسی هم در حال غرق شدن هستش و شما باید نجاتش بدین، بگن امر به شی با این فرض که امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، ضد خاص، و خب اگر امر به نجات غریق داریم پس نهی از این نماز داریم، حالا اگه طرف سراغ نجات غریق نرفت و اون وظیفهش انجام نداد اما وایستاد به نماز خوندن، این نمازش درسته یا میگن نمازش به کمرش بخوریم و میرفت اون بند خدا رو که داشت غرق میشد نجات میداد مثلا؟ خب بگن که ما در اصول این قاعده رو ثابت کردیم که نهی از عبادت مقتضی فساد هست، نتیجه میگیرید که بس این نماز باطله. این میشه مسئله اصولی. ولی اگر به نحو دیگری مطرح بشود و آن این که عبادتی که مورد نهی قرار بگیرد باطل است یا صحیح است؟ نه، سوال این مدل بیان بشود، مدل بیان. یعنی سوال نمیشه که آیا نهی مقتضی نهی در عبادت مقتضی فساد است یا نه، سوال عبادت منهی عنها باطل است یا صحیح. خب پاسخ چی میدید؟ هر چی باشه پاسخ فقهی است دیگه. یعنی این مدل گفتن میشد مسئله فقهی، اون مدل مطرح کردن میشد مسئله اصولی، با اینکه محتوای محتواست، محتوا رو در دو قالب بیان کردید، بعد معیارها با این مدل تعریفی که شما کردید، معیار با یکیش میشود اصولی با یکیش فقهی، با اینکه محتوای محتوا است. پس نشون میده که این فرقی که گفته اید اشکال اینه، نشون میدهد این فرقی که گفته اید یک فرق ماهوی نیست، یک امتیاز و ممیز ماهوی بین مسئله اصولی و مسئله فقهی نیست که بفرمایید مسئله اصولی برای استنباط است و قاعده فقهی برای تطبیق. یعنی کاربرد مسئله اصولی در استنباط، ولی قاعده فقهی در استنباط دیگه کاربردی نداره، بلکه بعد از اون مرحله تطبیق است و لاغیر. این اشکال اول. اشکال دومی هم مطرح شده که حالا این اشکال اول از مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه نقل شده است. اشکال دومی هم نقل شده است این که اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمی جاری می شوند، این جریانشون در شبهات حکمیه خودش از باب تطبیقه نه از باب استنباط. شما مثلا در اصول بحث کردید که آیا استصحاب حجت است یا حجت نیست، یقین سابق داشتید، شک لاحق داشتید و به حکم لا تنقض الیقین بالشک می فرمایید که باید استصحاب حالت سابقه بکنید، بگید همون حکم متیقن سابق همچنان ادامه داره، درست؟ خب وقتی که در اصول این استصحاب رو ثابتش کردید و حجیت و اعتبارش رو تثبیت کردید، بعد تو فقه میخواد به کار بگیرید دیگه. طبق تعریف شما میباید چی میشد؟ بیاد در عملیات استنباط قرار بگیره. خب شما میاد تو فقه یه حکمی رو، شبهه حکمی است دیگه، میخواد اصول این استصحاب رو در شبهه حکمیه جاری کنید، مثل اون بحث استصحاب شرع من قبلنا رو مطرح میکردیم در بحث فقهی که بود. خب حکم یک مسئله رو نمیدونید الان، در سابق یقین داشتید به این حکم، الان چکار میکنید؟ استصحاب میکنید و نتیجه میگیرید که مثلا اگر امر معروف نهی از منکر در عموم سابقه واجب بود، در شریعت اسلامی هم واجب است. این استنباط یا تطبیق؟ اشکال اینه، اشکال اینه که در واقع شما دارید اون استصحابی که تو اصول اثباتش کردید اینجا دارید تطبیق میکنید. یکی از مصادیق یقین سابق و شک لاحق. خب درسته تو فقه به کارش میگیرید، ولی تو فقه که به کار میگیرید عملیات استنباط صورت میگیرد یا اینکه تطبیق بر مصداقه؟
اگر طبق تعریف
خوش بر استنباطش، ولی اینجا تطبیق. آه اشکال همینه، مستشکل فرمایشش اینه که طبق تعریف چون مسئله اصولی هست، بس اصول عملیه هست، چون مسئله اصولی هست باید در جریان عملیات استنباط قرار بگیره، و حال اینکه اینجا عملیات استنباط نیست، تطبیقه. این اشکال. خدمت شما عرض کنم به نظر می رسد که بتوان از هر دو اشکال پاسخ داد و این فرق رو هم به عنوان یک فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی پذیرفت. اما اشکال اول که فرمودن که یک اشکال این فرق یک فرق ماهوی نیست و لذا یک نکته رو به دو بیان اگر بیان بکنی، خب به یک اعتبار و به یک بیانش میشد مسئله اصولی و به یک بیان و اعتبارش میشد مسئله فقهی. اولا ممکنه گفته شود که خب این اشکال نیست، چون اون منظر و نگاهی که شما دارید متفاوته مثل تقسیم که جهت قسمت متفاوته، وقتی جهت قسمت متفاوت شد اقسام جور و جور در میان، اینجا هم ممکن است که یه محتوا باشد ولی اون چیزی که مد نظر شماست و زاویه دید شما و اون چیزی روش متمرکز میشید متفاوته. بذار اون بحثتون و یک زاویه دید و یک مدل نگاه مدل بحث اصولی باشه، یه زاویه دید و یک مدل بحث دیگه بشه فقهی. خب یکیش یک جا که بحث بکنین جواب اون که دیگه هم راحت به دست میاد، مشکلی به نظر نمیرسد که این که بشود یک محتوا را در دو قالب بیان بکنیم، بعد در یک قالبش بشود مسئله اصولی، در یک قالبش بشود مسئله فقهی، اشکال بشود که پس اون معیار معیار درستی نیست. نه، معیار درستی خودش رو داره، به خاطر اینکه زاویه دیدها متفاوته و به تناسب تفاوت دیدگاه و اون زاویه دید ممکن است یک بحث اصولی محاسبه بشود، یک بحث فقهی. این لذا همونجور که میگن فرق ماهوی نیست، اشکال جدی به نظر نمیاد. گذشته از این که حالا این مطلب رو داشته باشید، نکته دوم که حالا در بقیه فرق ها هم که میرسیم، این فرق ها در واقع یک مشخصه هاییست، معرفیست برای این که ما تو فضای فرق بین اصول، مسئله اصولی و قاعده فقهی قرار بگیریم. حالا ممکن است 100% هم نباشه، مثل شما تعریفی که میکنید تعریف ها رو مثلا به جنس و فصل و اینها که از حیث منطقی و فلسفی خواستید خیلی دقیق باشد و به قول معروف مولا درزش داره، اینجور نباشه، ولی یک نگاه کلی رو به شما بیان میرسونه که توی چه فضایی کار مسئله اصولی است و تو چه فضایی کار مسئله قاعده فقهیه. یعنی میخوام عرض کنم برفرض هم بپذیریم مثلا یه مورد اینجوری پیدا کردیم، دو مورد اینجوری پیدا کردیم که اینا با تغییر در سیاقت و مدل بیان و قالب عرضه تفاوت بکنند که اصولی باشد یا فقهی. خب حالا یکی مورد دو مورد اینجوری پیدا کردیم، ولی بقیهش این فرق گذاشتن فرق درستی نیست. پس جواب اول این که همین یک مورد دو مورد هم نقض نیست و مشکلی نیست، این اشکال نیستش. نکته دوم این که برفرضم که نقض باشد، اصل اون تفاوت رو که در اغلب مسائل اصولی و قواعد فقهی جاری و ساری هست، اون رو از بین نمیبرد. شمای کلی از این تفاوت مسئله اصولی و قاعده فقهی رو میگه. این مطلب رو داشته باشه، چون تو فرقهای بعدی این چند تا دیگه میخونیم همین نکته است. ممکن اون اشکال و نقض وارد بشه یه مورد، ولی در کلیتش این فرق قابل توجه هستش. این پاسخ در واقع و ملاحظات بر اشکال اول که به نظر میاد اشکال جدی نیست. اما آنچه را که در اشکال دوم مطرح شد که اصول عملیه هم وقتی که در شبهات حکمی جاری می شوند یه تطبیق است و این بنابراین عملیات استنباط است، این اشکال جواب نقضی داره، جواب حلی. جواب نقضش اینه که اگر اینجور شما خواسته باشید حساب کنید، همه مسائل در اصول تنها اصول عملیه نیست، در سایر موارد هم تطبیقه. چطور؟ شما وقتی که بحث میکنید که خبر واحد حجت هست، حجت نیست، میگید خبر واحد حجته، بعد میخواد تو فقه تو عملیات استنباط از خبر واحد استفاده کنید، میگید چکار میکنید؟ تطبیق دیگه، میگید اینجا این روایت آمده است و این حکم رو داره برای ما بیان میکنه، این روایت مثلا بررسی سندی میفرمایید از نظر سندش متواتر نیست که قطعی باشد و قطع آور باشه، شاید خبر واحد، از طرفی هم با سلسله سند رو بررسی میفرمایید، میفرمایید موثق است، معتبر است، صحیح است و امثال اینا، بعد به چیکار میکنید؟ میگه خب بنابراین این خبر مفاد این خبر که خبر واحد هستش این است که مثلا فلان امر واجب است، این صغرا، کبرا هم اینه که خبر واحد حجت است، نتیجه پس این مسئله واجب است. شما مگه این عملیات استنباط نیست؟
هست.
خب شما چیکار کردید؟ تطبیق کردید حجت خبر واحد رو و این خبر واحدی که در مورد خاص وارد شده. این جواب نقضی که اگر اینجور شما خواسته باشید اشکال بکنید در همه موارد مسائل اصولی تطبیق دیگه. شما در بحث ظهورات بگید آه ظهور حجت است یا حجت نیست، بله ثابت است که ثابت میکنید که ظهور حجت است به ادله مختلف. خب بعد در مقام فقه الحدیث یا فقه الآیه میگید که این آیه شریفه ظهور دارد در این مطلب، این روایت ظهور دارد در این مطلب ها، با فرض این که سندش هم معتبره یا آیه روایته که خب قطعی است. خب ظهور هم که حجت است پس حکم کذا، استنباط میکنید حکم از دلیل از کتاب و سنت. چه کار کردید شما؟ تطبیق کردید اون حجت و ظهور رو بر این ظهور این روایت. خب پس جواب نقضی اینه که اینجور خواسته بشه حساب کنید در همه موارد اصولی شما دارید تطبیق میکنید. اما جواب حلش این هستش که در استنباط این کاریست که نیازمند به قول چیم که در اجتهاد استفراغ الوس باید بشود، تمام توان علمیش رو به کار بگیرد، ابعاد مختلف رو بسنجد و بعد بتونه نتیجه بگیره. و این گفتید کاری نیست که از دست مکلف بر بیاد و هر مکلفی از عهده این کار بر بیاد از پسش بر بیاد. لذا چیکار میکنید؟ نیابت میدید به آقای مجتهد، بید مجتهد اجتهاد بکنه و حکم استنباط بکند، بعد مقلد بیاد ازش تقلید بکنه، سایر مکلفین ازش تقلید بکنه. یعنی تفاوتش در این هست که استنباط مجموعی از همون تطبیقاته، اما کار سخت و پیچیده است که مکلف از بهتش بر نمیاد. زیرا اون اجتهاد و استفراغ الوسع و استنباط کندن و کاویدن و از ریشه یک نکته در آوردن لازم هستش. این سختید چون یه مجموعه تطبیقات رو بعد کنار هم بگذارید. مثلا حالا همین که الان مثال زدیم، این خبر متواتر هست و متواتر نیست، باید بررسی کنید دیگه. از آخر یا میگید متواتر هست تطبیق تواتر است بر این، یا میگید نه متواتر نیست. خب اون شرایطش رو دارد ندارد، تک تک اینها بخواسته بشه حساب کنید، بررسی این است که اون شرایط اینجا تطبیق میکند یا اون شرایط اینجا تطبیق نمیکند. خبر واحد اگر شد، خب بعد تک تک رجال سند رو بررسی میکنید که آیا موثق هست یا نه، چون شرایط توثیق دارد یا ندارد. این دقیقه بررسی میکنید که اون شرایط در اینجا تطبیق شده است یا تطبیق نشده است. ولی مجموعه تطبیقات به هم پیوسته و به تعبیری در همی است که بعد همه اینا رو که مشخص کردی میتونید حکم استفاده کنی. کجا مکلف ازش برمیاد؟ یعنی تنها اینجوری میخوام عرض کنم، تنها یه تطبیق ساده نیست که مکلف از عهدش بر بیاد، بذار میگن استنباط. ولی در جایی که نه، همه چیز شسته رفته ثابت مشخص، فقط مونده که یه تطبیق میخوای انجام بدی، اگه شک داری در چیزی پاک است نیست، قاعده طهارت میگه پاک است، این دیگه تطبیقش مشکلی نداره. پس به تعبیر دیگه این که میگن قاعده فقهی تطبیق است، یعنی تطبیق ساده است و دیگه زحمتی نداره، استنباطی نداره. اون که میگن استنباط است، نه اینکه استنباط درش تطبیق نیست. به همونجور که عرض کردم، شما هر جایی که میخواد استنباط بکنید محتاج مجموعی از تطبیقا هستید، ولی تنها یک تطبیق ساده نیست، مجموعه تطبیق هاست. لذا فرقش درست میگه قاعده فقهی، بعدش دیگه تطبیقه، یعنی به تعبیر دیگه یه تطبیق ساده است از دست مکلف هم برمیاد. ولی قاعده اصولی بعدش چیه؟ استنباطه، که استنباط میشهد مجموعی از تطبیق هایی که مکلف از عهدش بر نمیاد. شما وقتی میخواد استنباط کنید، مثلا آیه شریفه هست، خب بحث سند دیگه نداره، اما فقه دلاله و دلالتش باید بحث کنید دیگه. آیا اینجا مثلا ظهور هست یا ظهور نیست، بحث امر، بحث نهی، بحث کلمات مختلف، جنبش، مفهوم شرط، اینا هر کدومش در واقع تطبیق یک قاعده است، تطبیق یک مطلب هست، برای اینکه اینجا صدق میکنه یا صدق میکنه. خب مجموعه اینها میشه استنباط از آیه شریفه. در روایت همه اینها هستش از حیث دلالی، فقه الحدیث، جنبه سندیش هم اضافه میشه. مجموعه های تطبیقی است که ازش باید استفاده بشه. لذا به نظر می رسد که فرق چهارم هم می توان اون رو پذیرفت به عنوان فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی. و اما فرق پنجم، فرق پنجمی که ذکر شده است این هست که باز مرحوم آقای خویی مطرح فرمودند، این هستش که قاعده فقهی در شبهات موضوعی جاری می شود و نتیجهش یک حکم شخصی است، اما مسئله اصولی اینطور نیست. مسئله اصولی در شبهات حکمی جاری میشه و نتیجهش هم یک حکم کلی است. اون حکم کلی هم برای شما در این مسئله شخصی شما خواهد بود، هم برای دیگری و در یک مسئله شخصی دیگری. خب ممکنه به ذهن برسه که چطور ما قاعده فقهیه داریم. خب در مورد استصحاب که مسئله اصولی است، نتیجه‌اش هم حکم کلی در شبهات حکمیه، در استصحاب در شبهات موضوعی همین بحث هست که آیا این بحث اصولی است یا این که نه دیگه، این همون تطبیقات است و استدرادن در بحث مسئله اصولی مطرح میشه، که خب این اختلاف هست، یعنی خیلی به ذرس قاطع نمیشه به قول مرفوش قسم حضرت عباس خود به من نقض کرد. ولی مثلا قاعده مثلا لازرر، قاعده لازرر یا لاحرج به تعبیری که خودشون مطرح میفرمایند، اینها قاعده کلی نیست، نتیجهش یک حکم کلی استفاده نمیشه. خودشون در بیانشون دفع دخل مقدر فرمودن که قاعده لا ضرر و لا حرج اینها در موارد ضرر و حرج نوعی جاری نمیشن. شما الان دچار مشکل شدی، روزه گرفتنت برای شما ضرریه، خب اگه ضرری نیست برای تو روزه نگیر، قضیه شخصی است. ولا در مقام استنباط احکام کلیه، نه اونا که احکام کلی خودش از منابع خودش استفاده میشه. این قاعده مال کجاست؟ استثناء میخواد بزنه، استثناء کلی نیستش، موردی است. روزه گرفتن برای شما ضرر داره، اون یکی میگه نمیدونم زخم معده دارم، فلان کار برای یک کسی دوچار مثلا موجب عسر و حرج هست، مجبور مثلا یک واجبی رو ترک کند یا یک حرامی رو مرتکب بشه، اکل میته انجام بده به خاطر قضیه شخصی کس. پس اینها در قضایای شخصی جاری می شوند و نتیجهش هم می شود حکم شخصی. ولی مسئله اصولی اینطور نیست، مسئله اصولی نتیجهش قاعده کلی است و در شبهات حکمی جاری می شود. این هم باز فرق پنجم و فرمایشی که از مرحوم آقای خویی است. مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه دو تا اشکال بر این فرق کردن. اشکال اول اینه که شما شبه حکمی رو چی تعریف براش میکنید که میفرمایید که قاعده فقهیه توی شبه موضوعی جاری میشه و نتیجهش حکم شخصیه، اما مسئله اصولی در شبه حکمی جاری میشود و نتیجهش یک حکم کلیست. تعریف شما از شبه حکمی چیست؟ اگر منظورتون این استش که شبه حکمیه، یعنی اون چیزی که شارع باید بیان کند، پاسخ این سوال به عهده شارع، حکم و حکم شارع باید بیان کنه. اما از این که این میخواهد مثلا حکم باشد که همه مکلفین رو شامل میشه، مربوط به همه مکلفین است، یا نه برای مکلف خاصه. اگر اینجوری تعریف بکنید خب معلوم میشه، خب در اون قضیه شخصیه، درست قضیه شخصی است، ولی بیان و حکم اون قضیه شخصی به عهده کیه؟ شارع دیگه. ما حکم شرعی میخوام ببینیم چی. پس اینجور بفرمایید هر دو یکی شد. اگر این تعریف باشد، چه مسئله اصولی باشد، پاسخش میشود بعد برای استنباط یک حکم شرعی که به عهده شارع است، چه قاعده فقهی باشه که در قضیه شخصیه و شبهه موضوعیه جاری بشود و نتیجهش بشود حکم شخصی. خب حکم شخصی هم که باید شارع بیان بکنه، پس فرقی نکنه. ولی اگر اومدید بفهمید نه، شبهه حکمیه، یعنی اون جایی که شارع باید بگوید ولی یک شرط داره که یا اما و یشمل و جمیع المکلفین، مربوط به همه است، یه حکم همگانی است. شبهه حکمیه یعنی تردید در یک حکمی که پاسخش رو باید شارع مقدس بفرماید و یا عم جمیع المکلفین، مال همه است. این میشه شبهه حکمیه که در قبالش شبهه موضوعیه میشود چی؟ تردید در یک مطلبی که پاسخش رو شارع میدهد و البته پاسخش که میشود منحصر به یک شخص. اگر اینجور تعریف بکنید خب اون فارق و فرقی که ذکر کردید درست میشود، ولی کی گفته شبهه حکمیه رو اینجوری تعریف کنیم؟ تعریف حکمیه، تعریف شبهه حکمیه به این معنا و به این مدل از کجا؟ این اشکال اول. اشکال دوم این هستش که در مواردی داریم که قاعده فقهی است ولی نتیجه اون قاعده فقهی یک حکم کلی است که مربوط به همه مکلفین هست. حالا مثلا قاعده طهارت، قاعده طهارت اختصاص مکلف خاص نداره، درسته؟ من الان این در این قضیه خارجیه میخوام حکم رو به دست بیارم، اون قاعده رو برای این مورد خاص تطبیق میکنم، چون وقتی حکم کلی هم که بود، حکم کلی مصادیق داره از آخر، تا به اون مصداق جزئی نرسد دقیقا و مباشرتا قبلا هم داشتیم به مکلف و امر مکلف مرتبط نمیشه، مکلف خارجی که الان مصداق داشته باشه، ولی خب کلی هم هستش دیگه، داره اون کلی بعدا تطبیق میشن به این مصادیق. پس اشکال دوم اینه که ما قاعده فقهی داریم و مفاد قاعده فقهی هم یک حکم کلی شرعی است که بعد مصادیق پیدا میکنه. این هم اشکال مرحوم شهید سعد بر این فرق. اشکال اول برای ملاحظه کس اینه که به نظر میاد اشکال اول وارد نباشه. خودشون فرمودن که اگر اون اولی رو تعریف میفرمایید خب قاعده فقه و مسئله اصولی یکی شد، اگر بفهمید که شبه حکمی آن است که پاسخش به عهده شارع است. بعد اگر قید بزنید که شبه حکمی آن است که پاسخش به عهده شارع است و نتیجهش هم یه حکم کلی مال همه مکلفینه، اگه این بگید فرق درست میشه. ولی این از کجا میگید؟ خب واقعا همین که شما تعریفی از دیگران هم داشته باشید، شبه حکمیه رو نمیگه شما در حکم شک بکنی، چون شما در شبهات موضوعی که در موضوع تردید میکنی لامحاله به در حکم تردید میکنی دیگه، چون حکم میره رو موضوع. وقتی شبهه موضوعی رو دارین تردید درش هست، خب طبیعتا اون هم در موضوع که تردید کنید در حکم تردید میکنید دیگه. پس ملاک شبهه حکمی این است که شما تردید در چیزی دارید که اون حکم اختصاص به یک شخص و این مسئله خاص نداره، یا عام و جمیع المکلفین. بنابراین خب تعریف درست است و بر اساس این تعریف اون تفاوت هم درسته. میشود اشکال دوم، اشکال دوم همون نکته است که در اون فرق قبلی عرض کردم، ممکنه شما یک مورد نقض دو مورد نقض پیدا بکنید، ولی اغلب این گونه است که این تفاوت عمده بین مسئله اصولی و قاعده فقهی هستش. باقی مطلب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.